بعد تصمیم میگیرن که توسعه بدن یا حساب ول کنن. ولی جوان ها باز میتونن، جوان ها میتونن به فوقش یکی ها مثلا دور مثلا باغات نرن، دور مثلا فرض کن کشاورزی ها نرن. ولی ما که دیگه به گلی عمر دیگه زموزایی کردیم خواسته شدیم، اگر دیگه برای ما امکان پذیر نیست که بریم وسط کوهستان چادر بزنیم و بمونیم اینجا. میتونم با علاقه و ادامه بدن، گفتم دعایی که سن باشی هستن نرن و چیزهای تخصصهای لازم رو چسب کنن، بعدا شروع کنن. و توصیه دیگه اینه که از تشت مسئولی باید برن دنبال سن مسئولی، فقط اثر نه فقط برداشت اثر کنن، خودشون از تشت مسئولی خلاص بدن، برن دنبال تولیدهای دیگه، مثلا تولید گرده زنبور جلده روی ها، افزاش زمینیت و افزاش کندو، تولید ملکه. اینا را اگه انتخاب کنن، اگه از تشت مسئولی خودشون نجات بدن، باز میتونه موفق بشن.
متشکرم از شما آقای بیگلوی بزرگوار، آرزوی موفقیت بیش از پیش براتون داریم و باهاتون خداحافظی میکنیم.
ممنون، خواهش میکنم. من همچنین سلام مرا به تمام زنبوردارا و همکاراتون برسونید.
میگذران روزای بی حوصلگی سخت نگیر، دلتو بده به دست زندگی، سخت نگیر به خودت میا و چشماتو رو قصه ها ببند، به خودت میا و تو چشمای آینه ها بخند، آرزوهاتو بغل بگیر و بالا پر بگیر، چشما تو ببن یه لحظه از دلت خبر بگی، برو سمت آسمون و روی ابرا دست بکش، این غباره روی شهر رو پس بزن، نفس بکش، آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس از دوری عاشق باش، اون دنیا خیلی کوچیکه، آرامش داری وقتی که روزای خوبت نزدیکه، بی ترس بپرس، حال تو بگو به من، همه ی دلخوشی ها به ما دوباره میرسن، سهم خنده ها تو از دل دقیقه ها بگی، تو دل اونایی که عاشقشونی جا بگی، آرامش داری وقتی که روزای خودت نزدیکه، بی ترس از دوری عاشق باش، این دنیا خیلی کوچیکه، آرامش داری وقتی که روزای خودت نزدیکه،
شب بخیر. متشکرم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز. سرکار خانم دکتر فرناز مینایی‌پور، فعال در حوزه کارآفرینی و هوش مصنوعی کنار ما هستند تا در خصوص موضوع امشب بیشتر صحبت کنیم، راهکارهای مفیدی رو در اختیار شما عزیزانی قرار بدن که ایده دارید، صاحب ایده اید و یک تیم اجرایی درست حسابی هم دارید. اینکه سرمایه‌گذارها دقیقاً دنبال چی هستن موضوع مورد بحث امشبمونه، ولی شمایی که جوانی هستید که یک ایده نوپا دارید، بهتون پیشنهاد میدم برنامه امشب رو هرگز از دست ندید. خانم دکتر مینایی پور دارن نکات بسیار مهم و مفیدی رو در اختیارتون قرار میدن. خانم دکتر، در اولین جلسه با یک تیم استارتاپی دنبال چه نشونه هایی سرمایه گذار میگردن؟ که اون نشونه ها رو منی که ایده دارم حواسم باشه با خودم ببرم.
دقیقاً. یکی از مواردی که خیلی مهم از لحاظ سرمایه گذار مزیت رقابتیه تو بازاره. تو چه مزیت خاصی داری که دیگران نداشتن؟ وگرنه خب دیگران هستن دیگه و شاید نمونه هایی از کسب کار تو وجود داشته باشه. تو چه خاصی، چه خلاقیتی تو این کار به کار زدی و چه چیزی داری که متقاعد میکنی دیگران بیان از تو بخرن و از دیگران نرن بخرن؟ و همین میشه مزیت رقابتی تو. و این موضوع خیلی برای سرمایه گذارا مهمه. اون تیم یه مزیت رقابتی،
یه وجه تمایزی باید داشته باشیم و خودمون ببینیم که آره، این ایده منه، شاید مشابه اون توی جامعه وجود داشته باشه، ولی وجه تمایزش اینه.
اینه و به خاطر همینه ما به این دلیل میگه ما پیروز میشیم تو جامعه و ما میتونیم مشتریان خیلی خوبی داشته باشیم. اون مزیت رقابتی یکی از اصول اساسی یه دونه مثلا استارتاپه و یه پیچدکیه و ارائهی که پیش سرمایه گذارا میکنن این تیمای استارتاپی، و سرمایه گذارا به این مزیت رقابتی توجه میکنن که تو رو چه چیزی میخوای مانور بدی تو جامعه، کسب و کارت رو چه حوزه، چه خلاقیتی داره، چه و چه تمایزی با دیگران داره و تو میتونی تو اون حوزه پیروز بشی، که مواردی هست که سرمایه گذار روش توجه میکنه.
پس حواسمون باشه وقتی یک ایده داریم سعی کنیم که یک بچه تمایز هم داشته باشه، یک نقطه متفاوت نسبت به ایده های مشابه داشته باشه که بتونه قلقلک بده سرمایه گذار رو برای اینکه اون قرار داده رو امضا بکنه و همراهی بکنه. اشتباهاتی هم از طرف کارآفرین ها وجود داره. چه اشتباهاتی از طرف این افراد باعث میشه سریع قید سرمایه گذاری رو بزنن؟
ببینید، یکی از موارد دیگه‌ای که مهمه مدل درآمدزایی شماه. ببین اون حوزه که اون کارآفرینا و اون تیمی که میخوان سرمایه گذار جذب کنن باید مدل درآمدزاییشون کاملا مشخص باشه. بگه موقعی که من ایده رو میارم کاملا مراحل انجام و مراحل رسیدن این ایده به انتها مشخص باشه و نشون بده من چگونه این درآمد رو میخوام کسب بکنم و به دست بیارم. معمولا این حوزه های استارتاپی، اصلا کلن استارتاپ به کسب و کارهایی میگیم که تو حوزه فضای مجازی باشه و از اینترنت استفاده بکنن. موقعی که تو میخوای یک کسب و کاری تو حوزه فضای مجازی راه اندازی بکنی، اینکه نحوه درآمدزایی چگونه است، آیا تو همون اول محصول میفروشی پول میگیری، یا اینکه چجوری میخوای این درآمدزایی تو انجام بدی، آیا سهمی، یعنی محصول میخوای میفروشی این وسط سود میخوای ببری، یا یه محصول اولیه داری کلا یه بار تولید میکنه مثلا مثل دوره آموزشی و بارها میفروشی، و یا اینکه حالا مدل های مختلف درآمدزایی که وجود داره باید کاملا استارتاپ مدل درآمدزاییشو خیلی شفاف برای تیم‌های سرمایه گذار توضیح بده و اونها رو متقاعد بکنن که رو پروژه اینها سرمایه گذاری بکنه.
جهت خوب، یک مبحث دیگه ای میمونه با عنوان کسب و کاری که ما باید یک پلن، یک پیش‌فرض براش داشته باشیم، بیزینس پلن یا مدل درآمدی چقدر میتونه اهمیت داشته باشه برای اون ایده ما.
بله.
و برای ارائهش به ویژه.
آره، ببینید، یکی از مباحث بسیار اصلی تو همین ارائه هایی که این گروه هایی که دنبال سرمایه گذار هستن اینه که نشون بدن بازگشت سرمایه شما چقدره، یعنی ریسک کار ما چند درصده و تخمیل. چه زمانی بازگشت سرمایه داریم، ما چه زمانی به نقطه سر به سر میرسه این کسب و کار و چه زمانی وارد سوددهی میشه. همه اینها باید زمان بندی هاش معلوم باشه و
100% که همون نمیشه ولی میتونه تخمین بزنه.
تخمین آره تخمین میتونی بزنی با توجه به این که الان هوش مصنوعی اومده، با کمک این هوش مصنوعی تو میتونی همه این سالها، یعنی این هوش مصنوعی اومده کمک میکنه به کسب و کارها و به تو کمک میکنه که خطاهات کمتر بشه، به همه این تیم ها میتونه کمک بکنه و در بیاره این تخمین ها رو، این اعداد رو و اون چیزی که
آماری به ما بده که روی اون جدوله بتونیم ببینیم چقدر اصلا میارزه که این ایده رو سرمایه گذاری روش داشته باشیم یا نداشته
باشیم. و اون سرمایه گذار میبینه مدل خودش میبینه، بعضی از سرمایه گذار دوست دارن خیلی زود به بازگشت سرمایهشون برسن، بعضی ها نه تحمل دارن بازگشت سرمایه خود دیرتر باشه ولی عوضش خیلی بزرگتر و مثلا دامنه سودش خیلی بیشتر باشه. در نتیجه تو باید توضیح بدی اینو به سرمایه گذار و کاملا اینو خیلی شفاف عدد رقم داشته باشی نشون بدی. معمولا کسی که میان روی این حوزه سرمایه گذاری میکنه اینا رو نگه میداره، یعنی این مطالب شما، این بیزینس پلن شما، همه اینها رو نگه میداره و در طی سالها، یعنی در طی ماهای آینده و میاد قدم به قدم از شما میخواد که شما این مواردی رو که توی بیزینس پلنتون ارائه کرده بودین الان مثلا باید توی این مرحله باشیم، الان باید توی این مرحله باشیم و در از اون بیزینس پلن و اون طرح اولی که تو ارائه میکنی کاملا زمان رسیدن به نقطه سر به سرت باید مشخص بشه، زمان ورود به سرمایه چی به سودت باید مشخص باشه و اینکه چند درصد این سرمایه گذاری سود دهی داره، همه اینها باید مشخص باشه. هر چی بهتر و شفافتر ما بتونیم اینها رو بیان بکنیم اون سرمایه گذار خیلی بهتر متقاعد میشه وارد این کار بشه، چون میگه که اینا خیلی رفتن تو این حوزه تحقیق کردن با ریز و عدد و رقم و تعداد و همه اینها وقتی بهش بدیم معمولا اونها متقاعد بهتر متقاعد میشن که رو حوزه شما
خیال راحت‌تر میان سرمایه گذاری میکنن. متشکرم از شما سکا خانم دکتر فرهناز مینایی پور، فعال در حوزه کارآفرینی و هوش مصنوعی، همچنان با ما هستند. شبتون آفتابی باشه.
Sir. könkür sesinə Hay verəy gidlər, hay verəy biz gələn Hay verib qoşulaq, haqqın gür səsinə Hay verib qoşulaq, haqqın səsinə Vətən oldu, bu vətənin keşiyində hazır dayan Vətən oldu, vətən oldu, buyur səndən alsın ilham Vətən oldu, vətən oldu Yüreğdə var min arzu can Vətən oldu, günər görsən Buyur səndən alsın ilham
شب آرامی رو براتون آرزو میکنم و بسیار ممنونم از اینکه شب آفتابی رادیو اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. 3036-37 در اختیار شما شنونده عزیزیه که یا سرمایه گذارید و یا اینکه صاحب ایده، دوست دارید که ایدتون رو یک جوری معرفی بکنید که سرمایه گذارها به سمت شما گرایش پیدا بکنن و یا اگر سرمایه گذار هستید دوست دارید که بدونید و آگاهی پیدا بکنید که چه ایده هایی مطلوب تر هستن برای اینکه روی اونها سرمایه گذاری داشته باشید. اگر این سوالات رو دارید و یا سوالاتی مشابه به این، بهتون پیشنهاد میدم برنامه امشب رو هرگز از دست ندید. خانم دکتر فرهناز مینایی پور با ما هستن، فعال در حوزه کارآفرینی و هوش مصنوعی. توضیحات بسیار مفیدی رو تا الان به ما دادن. رسیدیم به اینجا که آیا سابقه یا تجربه قبلی صاحبان ایده میتونه برای سرمایه‌گذار هم مهم باشه؟ یعنی میگردن دنبال این که اون سابقه رو در بیارن؟
قطع و یقین میتونه مهم باشه، ولی معمولا این استارتاپ ها تیم هایی هستن، بچه هایی هستن که جوانن و شاید قبلا ایده های جدیدی رو ارائه نکرده باشن.
ایدهاشون نوپا باشه.
آره، تیم های نوپا باشه. اگر این که تیمی باشن که قبلا یه استارتاپی راه اندازی کردن و موفق بودن، قطع و یقین رو سرمایه گذاره یه فرد خیلی اثر داره و متقاعد میشه که بهتر، خیلی راحت‌تر روش سرمایه گذاری کنه. ولی معمولاً تو این تیم‌هایی که متقاضی این هستن که سرمایه گذار بیان روش سرمایه گذاری کنه، راه اندازی استارتاپ شاید تو حوزه فعالیتشون نباشه، ولی تک تک اینا خودشون جاهای مختلفی کار کرده باشن، این بچهای این تیم، و یه تجربیاتی داشته باشن تو اون حوزه، قطع و یقین بسیار اثرگذار میتونه باشه.
یک سری عوامل هم هستش که میتونه به سرمایه گذاران یا کمک کنه برای پذیرش یا کمک کنه برای عدم پذیرش یک ایده. چه عواملی باعث میشه که روی ایده‌ای که هنوز بازار نداره سرمایه گذار میاد و سرمایه گذاری میکنه؟
ببینید، بعضی از عوامل باعث میشه که سرمایه گذار ریسک بکنه،
خطر بکنه
روی به اصطلاح یه ایده جدیدی که یه بازار جدیدی براش بعد ساخته بشه سرمایه گذاری بکنه، و این خیلی مهمه. مثلا روزی که اومدن ایده تاکسی اینترنتی مطرح شد، اصلا هیچ چیزی وجود نداشته. حالا تو ایران مثلا اون نمونه های تاکسی اینترنتی که راه اندازی شد، یه مدلش تو خارج از کشور بود، اون مدل رو برشن آوردن، ولی کلن یک کاری که قبلا نبوده و اینها میخوان جدید راه اندازی بکنن. به هر حال اون سرمایه گذار میبینه ایده جدیدی، یه کار جدیدیه، ولی چون میتونه درک بکنه که با توجه به گسترش مثلا فضای مجازی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی میتونه این ایده خیلی گسترش پیدا بکنه، در نتیجه میاد روش اثرگذاری میکنه. یا اینکه توی ایده میبینیم ما نوآوری خیلی خوب و تحول آفرینی توش میتونی پیدا کنیم. مثلا روزی که پلتفرم های فیلم ها ارائه شد که روی این پلتفرم ها بخوان فیلم ها و سریال های خانگی و فیلم های سینمایی نشون داده بشه، اولین بار نمونش وجود نداره.
بله.
ولی موقعی که سرمایه گذار میاد روی این سرمایه گذار میکنه، اون دیگه اون تیم باید متقاعدش بکنن این سرمایه گذار رو که این ایده خیلی جدیده، میتونه تحول ایجاد بکنه و بازارهای بسیار گسترده‌ای داشته باشه، مخصوصا اگر نمونه خارجی هم داشته باشه. نمونه های اونها رو میارن در کنار ایدهشون نشون میدن، میگن اونجا موفق شده، ما موفق شدیم. اگر معمولا تیمی بتونه این نمونه های که تو کشورهای دیگه اجرا شده موفق شده پیدا کنه، در کنار ایدهش بیاره به سرمایه گذار نشون بده، سرمایه گذار خیلی راحت تر متقاعد میشه که رو کار اون سرمایه گذاری بکنه و به هر حال پولشو بیاره وسط، سرمایهشو بیاره وسط
باشه.
و این ریسکو بکنه،
این خطر رو داشته باشه. چه زمانی خانم دکتر وقتشه که یک ایده وارد مسیر جذب سرمایه بشه؟
آها، این خیلی مهمه. ببینید، قاعدتا ما همیشه تو دوره های آموزشیمون به این استارتاپ ها، به همه این بچه ها توصیه میکنیم هر ایدهی که دارید خودتون تا یه مرحله ببرید جلو. ببین، شما یه ایده خام داشته باشی، هیچ کار نکرده باشی، خب سرمایه گذار نمیاد رو این سرمایه گذاری کنه. اگر تو یه مرحله بری جلوتر، MVP و نمونه اولیه این رو بسازی، خب حداقل سرمایه گذار میبینه با چشش که رو چه چیزی داره سرمایه گذاری میکنه. ما میگیم اگر تو میتونی پول جور کنی، اگه شما میتونی سرمایه جور کنی، از پس اندازه خودتون، از خانواده، از اینکه از دوستانتون بگیرید، حتی تو مراحل آخر حتی میتونی وام هایی رو هم بگیرید، برید بگیرید و تلاش کنید سرمایه گذار نگیرین اول کارتون. ببین، اگه اول کار برن سرمایه گذار بگیرن، درصد بسیار زیادی باید به سرمایه گذار بدن
و استرس هم همراهشون هست.
استرس هست، وقت معمولا هم سرمایه گذار توی این مراحل خیلی کم پیدا میکنی. ولی اگر تو خودت بیایی با این پولای اندکی که داری، سرمایه های کوچیکی که داری، وقت و زمان خودت و تیمت، بیای اینو تا یه مرحله ببری جلوتر. هر چی این مرحله ببری جلوتر، تو هر مرحله ای که تو سرمایه گذار، مثلا MVP اولیه رو ساخته باشی، خب سرمایه گذار بیاد اون مقدار پولی که میاره 1% میگیره.
بله.
حالا اگه یه مرحله بری جلوتر، تو به درآمد، یعنی بتونی از اون اولین پول ها و اولین فروشاتو داشته باشی تو محصول، تو نمونه، خب قطع و یقین این مرحله که سرمایه گذار وارد بشه، اون مبلغ پولی که میاره درصد کمتری تو این استارتاپ به سرمایه گذار میدی. پس مهم اینه که چه مرحله ای ورود پیدا میکنه سرمایه گذار. اوایل کار ورود پیدا کنه، تو باید 60-70% اون به اصطلاح حوزه کاری تو بده بره، هر چی بیاد جلوتر میشه 50 میشه، مثلا یا 30-15% تا تو یه خود خیلی، یعنی دیگه خیلی بزرگ بشی، یعنی این ایده به پول برسه و مطمئن باشن سرمایه گذاری که این سرمایهشون برمیگرده، حتی اون مبلغ پول به 5% از به اصطلاح سهم اون کسب و کار به سرمایه گذار داده میشه. پس ما میگیم تلاش کنید هی به این گرفتن سرمایه گذار تو پروژتون رو به تعویق بندازید. سرمایه گذارها هم دوست دارن اون افرادی که ایجاد کننده این کار هستن حتما در کنارشون بمونن، حتی اگر ممکنه همون اوایل کارم بیان، 100% پول هر آنچه که بخواد این کسب و کار راه اندازی بشه، یه سرمایه گذار بشه بده، ولی باید اون تیم اولیه رو تلاش کنه در کنار خودش داشته باشه، چون ایده برای اون تیم اولیه است و اون تیم دلشون میسوزه، میدونن که چی میخواستن و تلاش میکنن که با اینها باشن. پس حتما اون تیم اولیه باید درصدی از این کسب و کار رو داشته باشه تا همراه این تیم، این کسب و کار بمونه تا آخر، تا به سوددهی خیلی خوبی بتونن
خیلی
برسن.
خیلی همالی، متشکرم خانم دکتر مینایی پور. باز هم گفتگومون رو با شما ادامه میدیم. ما یک بخشی داریم در برنامه شب آفتابی با عنوان شب چراغ، که میتونه چراغ راهی باشه برای کسب و کارها. مهدوخت نعمت‌زاده از گزارشگران خوبه شبکه این بخش رو آماده میکنن. به اتفاق شما و شنونده عزیز میشنویم، برمیگردیم همچنان با شب آفتابی کنارتونیم.
چرا باید از این بخرم که تازه اومده تو این کار؟ اصلا چه تضمینیه که تو این کار بمونه؟ میکنیم با تاکید روی قیمت محصول میتونیم اون محصول رو بفروشیم اشتباه کردیم.
باورم غلط این هست که من باید سرمایه و پول کافی داشته باشم تا بتونم کسب و کار خودم رو راه اندازی بکنم.
در شروع کار چیزی به اسم انبار یا دپو کردن محصول نداریم.
خیلی ها که یک کسب و کاری دارن باورش اینه که چون محصول با کیفیتی دارن دیگه نیازی به بازاریابی ندارن. خب این باور اشتباهیه و کسب و کارشون رو خراب میکنه.
خیلی از شما تصور میکنید باید قیمت شما پایین ترین قیمت موجود در بازار باشه تا مشتری از شما خرید کنه. در صورتی که اینجور نیست.
شب چراغ
درآمد واحد تولیدیش بالا بود، اما هزینه‌ای که صرف بازاریابی و تبلیغات می‌کرد عموماً ناچیز بود. برای آقای کسری تنها چیزی که اهمیت نداشت این بود که کی و کجا قرار محصولشو به فروش برسونه. نه دستی به سر و روی واحدهای فروش محصولش می‌کشید و نه وسواسی در جذب و استخدام عوامل فروش به خرج می‌داد. همینم باعث می شد که از محل فروش درآمد چندانی عایدش نشه. اگه شما هم صاحب کسب و کاری هستین و مثل آقای کسری اهمیتی به این نمی دید که کی قراره این محصولتون رو به فروش برسونه، شنونده شب چراغ امشب اون باشید در همراهی با آقای بغوسیان، مشاور حوزه کسب و کار.
عامل تعیین کننده‌ای که باعث میشه افراد خرید رو انجام بدن و معمولا این نکاتی که میخوام بگم در بازاریابی خیلی کمتر بهش پرداخته میشه اینه که این محصول رو چه کسی میفروشه. این چه کسی بسیار 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 مهم هست. شاید این یک محصول رو من بفروشم یا من به شما عرضه کنم و براتون جذاب نباشه و نخرید، ولی یک فردی با اعتبار خیلی بیشتر، با معروفیت خیلی بیشتر همین محصول رو ارائه کنه و باعث فروش بشه. برای همینه که اغلب برندهای معروف سعی میکنن از یک سفیر برند، از یک هنرپیشه معروف، از یک فرد مطرح جامعه استفاده کنند که اون محصول یا خدمتشون رو تبلیغ کنه، چون به این نتیجه رسیدند که چه کسی این محصول رو میفروشه یا حتی پیشنهاد میده یکی از عوامل تعیین کننده و مهم در میزان فروش است. پس ما باید برای خودمون یا یک جایگاه بالایی درست کنیم. فرض کنید کفش میفروشیم. کافی نیست که ما پنهان بشیم پشت محصولاتمون و اثری از خودمون نباشه و توقع داشته باشیم خیلی خوب بفروشیم. لازمه که خودمون رو نشون بدیم، صحبت کنیم، برندسازی انجام بدیم، به عنوان یک متخصص کفش معرفی بشیم، حتی کارهای خاص اجتماعی، کارهای انجام بدیم که مطرح بشیم. و در این حالت وقتی میبینند کسی که این محصول رو میفروشه فرد خاصیه، فرد ارزشمندیه، حرفی برای گفتن داره، فروش ما بیشتر میشه. پس اولین درسی که یاد گرفتیم اینه که نه تنها محصول مهمه، بلکه بسیار مهمه که این محصول رو کی میفروشه یا حتی کی پیشنهاد میده. حالا یک مثال خیلی عامیانش اینه، یک محصولی اگه کنار پیاده رو روی زمین بفروشید مسلما نمیتونید خیلی گرون بفروشید، ولی اگر همون محصول با همون کیفیت در یک نمایشگاه بسیار لوکس، حتی در یک محفظه شیشه‌ای قرار داده بشه، فرض کنید یک ساعت هست، میتونید حتما با قیمت خیلی بیشتری بفروشید. پس اینم مهمه که خودتون به عنوان صاحب کسب و کار کنترل کنید که محصولاتتون کجا فروخته میشه. حالا کجا لزوما موقعیت جغرافیایی نیست، در چه محیطی، اون محیط چقدر اعتبار داره، آیا در نمایشگاه هاست، آیا در یک فروشگاه لوکس هست یا یک مغازه خیلی کوچیک و کثیف و بیکیفیت. تمام اینها در میزان فروش محصول شما تأثیر خواهد داشت.
متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. آرزو میکنم که شب آرامی داشته باشید، در این حال آفتابی باشه به حضور و علاقمندی عزیزانتون، این که وجودشون در کنار شما بتونه مثل یک آفتاب گرما بخش زندگی هاتون باشه. بریم سراغ موضوع امشبمون، موضوعی که تا به الان به خوبی سرکار خانم دکتر فرناز مینایی پور درباره صحبت کردن، سوالاتی که شاید سوالات شما هم بوده پاسخ دادن. میریم ادامه صحبت های ایشون رو میشنویم، سوالات دیگری هم ازشون میپرسیم. شما هم اگر سوالی دارید 30,36,37 در اختیارتونه. خانم دکتر مینایی پور، همیشه گرفتن سرمایه قدم درستیه برای رشد یک کسب و کار؟
نه، اینجوری اصلا نمیتونه باشه که
چون من اینکه ایده دارم فکر میکنم حتما باید اون سرمایه باشه.
اصلا اینجوری نیست. آره، اتفاقا همینجوری که